رهاورد. تغییرات فناوری در جهان به حدی زیاده که در حال حاضر برترین فناوری ها هم به صورت هفتگی معرفی میشه و در آینده ای نه چندان دور طول این دوره زمانی به روز و ساعت هم کاهش پیدا میکنه. دستاوردهایی که بدون شک حاصل تلاش منسجم و یکپارچه و هماهنگ دانشمندان، متخصصان و سیاستگزاران علم و فناوری در ایران و جهانه. فناوری‌های پیشرفته و نوظهور تأثیر زیادی بر وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کل کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه می‌گذاره. در واقع پیشرفت دانش و فناوری در همه عرصه‌ها که زندگی بشر و افزایش کیفیت زندگی مؤثره. اما گاهی ممکنه این فناوری‌ها تأثیر منفی هم داشته باشه. در این فرصت می‌خوایم در همین زمینه صحبت کنیم. صحبت‌های خانم بهار صفوی، سردبیر خبرگزاری علم و فرهنگ رو می‌شنویم.
سلام، امیدوارم روزهای خوش و خرمی رو در پیش رو داشته باشین. امروز می‌خوایم درباره دوره رنسانس فناوری‌ها و رسانه‌های دیجیتال جدیدی صحبت کنیم که همه ما الان باهاشون درگیر هستیم. دنیای اطراف ما را دستخوش تغییرات اساسی کردن و همه ما در واقع روز به روز بیشتر در این دنیای دیجیتال غرق میشیم و وابسته میشیم. بخش رو به گسترش از جمعیت جهان در واقع تو این دنیا در واقع دائم دارن فعالیت میکنن و راه‌های برقراری ارتباط و تعامل انسان‌ها تحت دنیای اینترنت به شدت تغییر پیدا کرده. همزمان تبدیل شدن فناوری و رسانه‌های دیجیتال به بخش ضروری و جدای ناپذیر از زندگی روزمره ماها، این نگرانی ایجاد شده که ما اکثرا قادر به کنترل وابستگی به رشد فناوری نیستیم و متاسفانه اون چیزی که بیشتر دیده میشه اینه که اکثر افراد از چیزی که تحت عنوان هوش دیجیتال در واقع قلمداد میشه و عنوان میشه بهره زیادی نبردن. حالا این هوش دیجیتال مثلا به معنی اینه که مجموعه از توانایی‌های جمعی برای پاسخگویی به تقاضا و در واقع چالش‌های زندگی دیجیتاله که حالا میتونه شامل مهارت‌های شهروندی و سواد دیجیتالی بشه. نقطه شروع هر کدوم ما در این مبحث آگاهی یافتن در مورد نحوه جمع‌آوری اطلاعات شخصیمونه، اینی که چگونه از داده‌هامون استفاده کنیم، اونها رو در واقع به اشتراک بذاریم و تأثیراتشون رو بر زندگی شخصیمون در واقع بدونیم و آگاه باشیم. متأسفانه تو این قضیه سواد دیجیتال و در واقع هوش دیجیتال آن کسایی که بیشتر در واقع ضربه می‌بینن و آسیب پذیر هستن بچه‌ها هستن و در واقع کودکان آسیب پذیرترین و بحران‌ترین گروه در موضوعات اینچنینی هستن. خیلی از بچه‌ها حتی قبل از آغاز زندگیشون در واقع آغاز فعالیت فیزیکی خودشون در عرصه‌های اینترنت و در عرصه‌های دیجیتالی اساساً حریم خصوصی ندارن و همین علت در آینده نیز توانایی لازم برای مدیریت حریم خصوصی خودشون رو تا حد زیادی از دست میدن. اینم به خاطر اینه که اطلاعات شخصیشون بیشتر حالا عکساشون، اطلاعات پزشکیشون یا آموزشیشون به صورت آنلاین توسط والدینشون به اشتراک گذاشته میشه. اما خود اون والدین هم از پیامدهای اقدام خودشون در واقع آگاهی ندارن. بررسی مختلفی که به این قضیه انجام شده، از جمله بررسی‌هایی که تو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اخیراً انجام شده، نشون میده که بیش از 90% کودکان نوجوان 6 تا 17 سال کشورهای اروپایی به اینترنت دسترسی دارن و بیشتر از 50% این بچه‌ها از سن 10 سالگی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. اما میشه گفتش که تقریبا تمامی اونها از آنچه که اتفاق میفته از در واقع اشتراک گذاری اطلاعاتشون در رسانه‌های دیجیتال و ضربه هایی که از این در واقع قضیه به حریم خصوصیشون در واقع زده میشه اطلاعی ندارن. میخوام بگم که این مشکل فقط بچه های ما نیستش، الان این مشکلیه که روبه گسترش در تمام دنیا. و اون چیزی که الان خیلی مشخصه اینه که استفاده زودهنگام از رسانه های دیجیتال احتمال درگیر شدن با خطرات اینترنتی، حالا میتونه این خطرات شامل اعتیاد به اینترنت، زورگیری مجازی، رفتارهای جنسی آنلاین و جرایم سایبری باشه رو در واقع افزایش میده.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد
چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که برج فناوری هرمز افتتاح شده. برج فناوری هرمز متعلق به پارک علم و فناوری استان هرمزگان با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اعتبار 70 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده. رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در مراسم بهره برداری از این مرکز گفته که این برج با نام فناوری هرمز با 4153 متر مربع زیربنا در 9 طبقه ساخته شده. این برج 64 واحد اداری، سالن کنفرانس با ظرفیت 70 نفر و 4 واحد کارگاهی داره. همچنین فضای کار اشتراکی اون 400 متر و فضای ستاد پارک 350 متره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که ثبت نام هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو آغاز شده. ثبت نام هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو به عنوان بزرگترین رویداد مدیریتی حوزه نانو آغاز شده. این دوره مجمع تلاش داره تا موضوع تأثیر فضای متغیر و ناپایدار اقتصادی کشور رو بر کسب و کارهای دانش بنیان مورد توجه قرار بده و به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از اون بپردازه. مثل دوره‌های گذشته مجمع، امسال هم صاحب نظران مختلفی در این دو روز به ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خودشون در قالب سخنرانی‌ها، پنل‌ها و کارگاه‌های مختلف می‌پردازن. هفتمین مجمع 10 و 11 دی ماه 98 در سالن کنفرانس پژوهشگاه نیرو برگزار میشه. تو این دوره 46 نفر ظرفیت ثبت نام ویژه وجود داره که هزینه اون به خاطر استفاده از جایگاه ویژه، همچنین بهره‌مندی از بسته‌بندی کامل فیلم فروم، متفاوت از بقیه ثبت نام هاست. بدیهیه که در صورت تکمیل ظرفیت قبل از تاریخ 7 دی ماه 98 سامانه ثبت نام بسته میشه و امکان ثبت نام جدید فراهم نخواهد بود. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره فراخوان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیسه. فراخوان 12مین دوره پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس تا 20 آبان ماه تمدید شده. گروه‌ها و شرکت‌های نوپای فعال در حوزه‌های فناوری برق و تجهیزات الکترونیکی، فناوری‌های دیجیتال و آی‌تی، مکانیک پیشرفته و مکاترونیک، سلامت و تجهیزات پزشکی، انرژی‌های تجدیدپذیر و نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته میتونن در 12مین دوره پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس شرکت کنند. متقاضیان برای عضویت در مرکز رشد نخبگان فناوری باید گروه کاری کارآفرین، متخصص و با انگیزه یا طرح فناورانه با قابلیت تجاری سازی و یا برنامه کاری منسجم داشته باشند. مرکز رشد فناوری نخبگان با داشتن شبکه گسترده همکاران، چه خصوصی و چه دولتی، امکانات و خدمات پشتیبانی را ارائه و با هدایت و نظارت بر روند پیشرفت واحدهای فناور عضو، روند تجاری سازی طرح‌ها را تسریع می‌کند. این فراخوان پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس تا 20 آبان ماه تمدید شده.
همراهان برنامه رهاورد، لطفاً پیشنهادها و هر گونه اظهار نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و این برنامه با شماره 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. در ضمن شماره 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه شنونده این رهاورد هم بودید متشکرین. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
یه چیز بامزه بگم، یه روز به بادمجون میگن که برو کشک تو بساب که بره پی کارش. رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر است. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیز از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیز. آلیز برای خانواده.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوست
به شیشه چین چین.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
ظهر بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران در هر کجای این مرز و بوم که هستند، فرق نمیکنه شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز. لحظه هاتون پر از کامیابی و بهروزی. دوستان، ساعت 12:44 دقیقه است. اجازه بدید یک آگهی رو خدمت شما بخونم. فرکانس 1224 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز کرمان، ایستگاه کرمان، از ساعت 6 صبح روز یک شنبه یعنی فردا 19 آبان ماه تا ساعت 19 همان روز قطع می باشد. بنابراین این اعلام رو در واقع معاونت توسعه و فناوری رسانه انجام دادن و گفتن که این قطعی و سکوت 13 ساعته به دلیل تعمیر سیستم روشنایی انجام میشه و شنوندگان در استان کرمان میتونن تو این مدت قطعی روی فرکانس 90 مگاهرتز رادیو ایران رو بشنون. از همراهی شما سپاسگزاریم.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مطلب انزام جلسه ایدی که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم. اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان
به نام خدا و سلام. انقلاب اسلامی ایران 40مین سالگرد پیروزی خود رو پشت سر و قدم به دهه 5 حیات خود گذاشت. در چنین نقطه عطفی رهبر انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب و برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای 4 دهه گذشته پرداخته و توصیه های اساسی به منظور جهاد برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. بیانیه گام دوم تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و فصل جدیدی در زندگی جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اصلی ترین مواردی که در این بیانیه مطرح شده. روزتون بخیر شنوندگان ارجمند، شما برنامه میزبان رو از تهران و از رادیو ایران میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم ازتون دعوت میکنم تا یه حدوداً 40 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. همونطور که از دیباچه برنامه متوجه شدید، امروز هم قصد داریم به اتفاق میهمان برنامه نگاه بیاندازیم به ابعاد فرهنگی و معنوی بیانیه گام دوم و همچنین بحث تمدن سازی که مورد نظر مقام معظم رهبری هست در این بیانیه، و از شما دعوت میکنم که شنونده صحبت‌های من و میهمان برنامه باشید. جناب آقای سجاد هجری، مدیر گروه سیاست پژوهی فرهنگی اجتماعی پژوهشکده حکمت، میهمان برنامه امروزند. سلام میکنم به ایشون و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و همه شنوندگان گرامی سلام میکنم. امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
در برنامه گذشته تاکید بر این شد که بر اساس آنچه که در بیانیه گام دوم آمده، یکی از منویات مقام معظم رهبری بحث تمدن سازی هست. در مورد مشخصه های این تمدن صحبت کردیم به فراخور زمانی که پیش رو داشتیم و به اینجا رسیدیم که این تمدن ایرانی اسلامی بوده و خواهد بود، و از طرف دیگر این تمدن باید دارای پایه‌های نظری و فلسفی محکم و مقاومی باشه تا بتواند در مقابل تمدن‌هایی که در مقابل ما قرار می‌گیرند در حال و آینده بتواند که ایستادگی کند و حرفی برای گفتن داشته باشد. به اینجا رسیدیم که زمان پخش برنامه به پایان رسید و ادامه صحبت‌هامون رو موکول کردیم به این برنامه. اگر شما آیجی مقدمی دارید بفرمایید، بعد هم که وارد اصل
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید ما بحثمون به اینجا رسید که تمدن سازی نیازمند مبانی قوی فلسفی نظری است. از این روز که آیت الله خامنه ای تاکید دارند که در جامعه ما فلسفه و علوم مختلف انسانی به شدت دنبال شود و افراد مختلفی به نظریه پردازی در آن بپردازند و از قضا این کرسی‌های آزاد اندیشی که ایشون هم فرمودن در همین راستا بود و از قضا اون جنبش نرم افزاری هم که ایشون فرمودن در همین راستا بود. تأکید ایشون بر مسئله علم دینی هم در همین راستا بود.
بله. حالا شما به درستی فرمودید تأکید مکرر ایشون بر جوانان هست و بر نخبگان هست و قشر شایسته جامعه هست. قاعدتا هم باید همین طور باشه دیگه. اگه قراره که یک تمدن درخشانی پایه‌گذاری بشه، باید کسانی که این تمدن رو پایه‌گذاری می‌کنن انسان‌های درخشانی باشن.
همینطوره.
خب مقام معظم رهبری در صحبت‌هاشون از ابتدای رهبری تا به حال و هم در گذشته قبل از اون بارها و بارها به مسئولیت جوانان تاکید داشتند. در سالیان اخیر به نظر میرسه که ایشون تاکیدشون بر حضور جوانان در صحنه خیلی بیشتر شده. خب مقتضیات انقلاب هم همین هست. به هر حال 40 سال 14 از انقلاب گذشته و حالا اون قشری که انقلاب رو بنیانگذاری کردند و جزو خواص انقلاب بودن به تدریج به هر حال پا به سالهای میانسالی و پیرسالی میگذارن و قاعدتا باید جوانان بیان، با توجه به اینکه جوانان و جوانان ایرانی و اسلامی جوانان قدرتمند بودن و هستن و در جهان خودشون رو نشون دادن، این طبیعی است که مقام معظم رهبری تاکید خاصی داشته باشن. خب این جوانان نخبه هستن دیگه آقای هجری.
بله.
ولی حالا یه سوالی که اینجا به نظر خود من میرسه این هستش که وقتی که صحبت میکنیم از تمدن سازی، خب مقوله نظریه پردازی رو هم باید در نظر بگیریم که در ابتدا بهش اشاره کردیم. از طرف دیگه این فرهنگی که این تمدنی که ما ازش صحبت میکنیم قسمتیش فرهنگه. یعنی در ابتدای اون برنامه قبلی گفتیم که منظور حضرت آقا از تمدن اون بحث فرهنگی قضیه هم هست، اهم از فرهنگ هم هست. حالا یه سوالی که پیش میاد این هستش که بسیار خب حالا ما جوانانی داریم که واقعا نخبن، این دیگه خیلی نیازی به تشریح و توضیح نداره، مستنداتش وجود داره، همه مردم هم میدونن. اما این جوانان نخبه غالبا در علومی مثل علوم طبیعی و علوم پایه و پزشکی و ریاضی نخبه هستند و در جهان میدرخشند، در کشور خودمون هم مصدر فعالیت‌های بیشماری بودند. اما تا اونجا که من اطلاع دارم مثلا در جامعه شناسی یا در فلسفه یا علوم انسانی به طور عام ما نخبه چندان نداریم. این به نظر میرسه یک نقطه ضعفی است. حالا که ما داریم بحث از نظریه پردازی میکنیم برای تمدن جدید، من میخوام نظر جناب عالی داریم.
خواهش میکنم. اولا من این نکته رو عرض بکنم که واقعا علوم طبیعی و فنی از حیث رشد و پیشرفت با هم چندان قابل قیاس نیستند. علوم انسانی از دشواری ها و پیچیدگی های فراوانی برخوردار هست و واقعا نظریه پردازی در علوم انسانی کار ساده اصلا نیست و اینجوری هم نیست که مثلا با گذشته یک دهه و دو دهه و سه دهه به جایی برسه یک جامعه که بتونه به واقع به یک نظریه پردازی بر اثر مبانی خودش برسه. همین غربی هم که ما میبینیم همینجوری که غرب نشده، این بزرگان غرب در علوم انسانی هم که همینجوری به وجود نیومدن. 400-500 سال تلاش شده، کار شده، هر کسی اومده کار دیگری رو ادامه داده، تکامل بخشیده تا اینکه بالاخره به این سمت و سو رفتن و این علوم انسانی قوی و عمیق رو، گرچه که از نظر ما برخیش نقد دارد،
به هر حال
رسیده.
بله
من این رو موافق هستم که ما باید یک سیاست‌هایی رو بچینیم که افراد خوش استعداد به سمت علوم انسانی بروند. اما من یک نکته اینجا بگم.
خب حالا همینجا من قبل از اینکه شما نکته رو بفرمایید از شما سوال کنم. آیا تو به حال این تمهید مقدمه شده تا این 40 سال؟
عرض می‌کنم خدمت شما یه بحثی داریم. اولا درباره مدیریت علم که اصلا امکان دارد یا نه. ما معتقدیم مدیریت علم امکان دارد، ولی مدیریت کلان و زمینه سازانه. یعنی شما نمیتونید مثلا مدیریت یک اداره علم رو مدیریت کنید.
یقینا نه.
و دارای ظرایف فراوانی است. باید مدیریت سیاست گذارانه و زمینه سازانه باشه. به نظر میرسه که ما تو این زمینه دچار ضعف هستیم.
آقای هجری، ما نقشه علمی داریم.
عرض کنم خدمتتون یک نقشه جامعه علمی داریم. متاسفانه خب. اون نقشه بر اساس حتی مبانی خودمون نوشته نشده، یعنی از فلسفه اسلامی ما که میشد استفاده کرد در نوشتن اون استفاده نشده و این واقعا جای نقد. و
حالا این مقدمه که شما فرمودید، همین جمله آخرتون رو میفرمم، اگر این مقدمه درست باشد چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که پایه‌های نظری انقلابی که در تکوینه پایه‌های نظری مقاومی باشه؟
چندان نمیشه انتظار داشت، بلکه باید یک تمهیدی چی تدبیری کرد، این در شکی نیست. ما واقعا در مسئله علوم انسانی نیازمند تدبیر هستیم و البته رهبری در کلماتشون بارها این تدابیر رو گفتند به صورت کلانش، ولی اینها باید بیاد برای سیاست گذاری و راهبردهی بشه و مدیران امر چیکار بکنن برایش راه حل و راهکار بیارن. من یه نکته اینجا عرض بکنم، من معتقدم که علوم انسانی به طور خاص همه جا به وجود نمیاد.
یعنی همه جا
زمینه های اون جامعه میخواد.
بله.
نگاه کنید در یک جامعه ای که مثلا خرافات فراوان باشه،
پس بهتر بگیم که در همه جا به وجود میاد مشروط بر آن که زمینه هایش
بله بله مقصودم همینه. بله. مثلا در جامعه که خرافات فراوان باشه، در جامعه ای که بسیار ایدئولوژیک متعصب باشه، در جامعه ای که چیه سختگیری های فراوان فکری باشه، به گونه ای که نشه سوالی رو ترک کرد، به گونه ای که نشه شبهه ای
ترک
نقد کرد،
در
چنین جامعه ای علوم انسانی به وجود نمیاد.
نمیاد.
بله.
بله.
ما یه صحبتی داریم به اسم امتناع اندیشه، امتناع فکر.
بله.
این یه واقعیتیه. ما باید در جامعه به گونه ای رفتار بکنیم که مردم تهییج بشن برای تفکر
و تشجیع بشن.
بله، برای سوال، برای خب. شک، برای تردید.
حالا همین، من عرضم همینه. ببینید ما که داریم انشاءالله در مسیری قدم میگذاریم که حکومت جمهوری اسلامی ایران مقدمه چینی بشه برای حکومت امام زمان علیه السلام.
همینطور.
حرف این هست دیگه. خب در چنین جامعه ای ما قرار حکومت سازی کنیم، حکومتی که مقدمه ی ظهور منجی عالم بشریت باشه اون زمان علیه السلام. آیا ما برای این حکومت باید تئوری های لازم رو داشته باشیم و از لحاظ فلسفی قوام لازم رو داشته باشیم تا بتوانیم در آوردگاه فلسفی و فکری و علوم انسانی که با غرب داریم؟ حالا شما دفعه گذشته اشاره کردید، حرف درستی هم هست. الان اصلی ترین کسی که ما باش در تقابل هستیم، حالا من تقابل رو به معنای جنگ البته نمیگیرم، فلسفه لیبرال دموکراسی غربه. ما با وجود داشتن آموزه‌های اسلامی و منابع اسلامی معتبر در حال حاضر در جامعه خودمون الان که داریم صحبت میکنیم، اساساً فاقد نظریه پردازان خبره در زمینه علوم انسانی به طور عام هستیم.
بله.
در این مورد شما اشاره کردید، من یه اشاره کوتاهی کنم بگذارم بعد جناب علی بفرمایید. من یادم هستش که حالا من نقل به مضمون میکنم، من با مضمون رهبری یک بار گفتم ما هیچ از میکنم این نقل به مضمونه، ما هیچ انادی هیچ دشمنی با علوم انسانی در غرب نداریم. آنچه که اونها میگن میگیریم، آنچه که منطبق بر اصول فرهنگی و مبانی دینی و فرهنگی ما بود شاگردی میکنیم و آنچه که نبود پس میزنیم. قاعدتا این رو به کراتشون فرمودن دیگه، یا مقامات عالی نظام فرمودن و گفتن. پس ما عزمی در سطوح بالا شایسته داریم برای اینکه علوم انسانی در کشورمون تقویت بشه. و خب حالا این بحث سند پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی که باز مقام معظم رهبری دستور فرمودن در سالهای گذشته، خودش قسمتیش همین بحثای علوم انسانی و نظریه پردازی است دیگه. این خودش
بله.
اما آنچه که انجام شده با آنچه که میخواسته انجام بشه خیلی متفاوته. آنچه که خواسته شده خیلی مقام ستورگی داشته، اما آنچه که انجام شده چقدر بوده؟ من عزم رو کوتاه بکنم، ما الان در کشورمون چند تا جامعه شناس داریم، جامعه شناس به نام به طور اخص کلمه، چند تا روان شناس داریم، چند تا فیلسوف داریم.
من این نکته رو عرض بکنم که من جواب همه اینا در حقیقت هیچیه. این نکته رو عرض بکنم، ما یه اتفاقی برامون افتاده اینه که ما افرادیمون که راسخ در مبانی اسلامی فرهنگیمون هستند با علوم غربی نتونستن مواجهه بکنند. اونهایی که با علوم غربی مواجهه کردند اون مبانی را